بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بشفاء أهل بيت عليه السلام والصلاة على محمد صلوات الله عليه وصلوات من رحمته.
اللهم صل على محمد.
بحثی که محضر شما تقدیم میکنیم ابعاد مظلومیت زهرای مرضیه سلام الله علیها در چهار بعده که حالا نمیدونم چقدرش رو فرصت کنیم محضرتون تقدیم کنیم. یه بعد مظلومیت حضرت مظلومیت هایی که در اون صدر اول علیهش ایشون اتفاق افتاد به منجر به شهادتشون. مظلومیت دیگر که دیشب شروع کردیم و در حال بحثیم مظلومیت ایشون در منابع اهل سنت. مظلومیت دیگر مظلومیت ایشون در منابع مستشرقینه و بخش چهارم مظلومیت حضرت در بین شیعیان و بی‌انصافی ها و کمکاری هایی که ما کردیم علمن و عملن. الان داریم بحث میکنیم. عنوان بحثمون تو این مقطع دیشب شروع کردیم مظلومیت حضرت در بین منابع اهل سنت هست. عرض شد محضر شما حتما جاهای مختلف شنیدید هر جا راجع به زهرای مرضیه بحث میشه بلا فاصله این سوال رو مطرح میکنن که افسانه از شهادت کجا بود. اینا با هم رفیق بودن، به هم دختر میدادن، از هم دختر میگرفتن، رفیق گرمابه و گلستان بودن، دعوایی نبود در کار. این شیعه های چیزی از خودشون در آوردن. اگر راست میگید اسناد شهادت رو رو کنید و این مسئله مهمیه. ناموس عقاید شیعه از مسئله حضرت زهرا و اگر این مسئله رو نتونیم پاسخ بدیم تقریبا چیزی برای گفتن نداریم. بالاخره اگر کسی مذهبش مذهب شیعه اثنا عشریه باشه این مسئله رو باید حل کنه. این مسئله مسئله عادی نیست، یکی از فروع نیست. تمام اختلاف شیعیان با غیر شیعه سر یک مسئله ایه که یک طرفش زهرای مرضیه است. حالا چرا شهادت از زهرا سلام الله علیها در منابع غیر شیعه یافت می نشود؟ چرا؟ لذا وارد بحث شدیم. عرض کردیم تحریف در ابعاد مختلفی اتفاق افتاده. یکی از ابعاد تحریف، من دستبندی عرایضم پس عرض کردم، یکی از ابعاد تحریف تحریف دینی بود. یعنی چه؟ یعنی فتوا به حرمت نقل کردن. دیشب نمونه های عرض کردم وقتی فتوا میدن حرام اختلافات بین اصحاب رو نقل کنی، خب مهمترین صحابه از یه طرف خلیفه است، از یه طرف زهرای مرضیه است. وقتی میگن نقل حرامه یعنی نقل نکنید. بعد حالا بگن آقا شهادت رو پیدا، من میگم شما میگید اختلاف رو نقل نکنید. خب طبیعیه که شهادت رو کسی جرأت نمیکرد نقل کنید. برای این که به ذهن نزدیک بشه دیشب مثالهایی زدیم از جنگ چالدوران و کتاب مفاکهت الخلان بگیرید تا نمونه هایی از قرن هشتم، نمونه هایی از قرن دوم، چند تا مثال تاریخی زدیم. امشب یه بخش دیگه از این تحریف رو میخوام محضرتون تقدیم کنم، اونم تحریف سیاسیه. دستگاه سیاسی اون زمان به شدت تلاش میکرد شخصیت از زهرا سلام الله علیها رو تحریف کنه. چون نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم، همه عرض امشبم رو یک سند و توضیح اون سند صرف میکنم. دستگاه سیاسی اون زمان درسته که بنی عباس وقتی اومدن ظاهرا با بنی امیه درگیر شدن، این درسته. درسته که بنی عباس وقتی پیروز شدن رفتن شام، دمشق، قبر معاویه و یزید رو نبش کردن، خاکسترهای اینا رو آوردن ریختن بیرون. درسته ظاهرن بنی عباس و بنی امیه دشمن بودن، اما بر سر امیرالمومنین زهرای مرضیه با هم اتفاق نظر داشتن. اگر اختلافی بود دعوا سر لحاف حکومت بود، نه دعوا بر سر اصل حق. لذا بنی امیه و بنی عباس در دشمنی با زهرای مرضیه با هم هیچ اختلافی نداشتن. تمام تلاش این بود که این مسئله کتمان بشه. یه روز به مروان گفتن آقا علی ابن ابی طالب از دنیا رفته، سالهاست که نیست، چرا فحشش میدی؟ این دشمنی برای چی؟ اگه سر جمل بود خب علی که الان 30 سال شهید کشته شد، اگه مسئله حکومت بود که الان به حکومت رسیدی، علی در کار نیست که از دنیا رفته، چیه اینقدر فحشش میدی؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذلک. اگر ما قرار باشه علی رو فحش ندیم، علی میشه الگوی یه حکومتی که ما اون حکومت رو نمیخوان. ما باید علی رو فحش بدیم، لن کنیم، مردم با او دشمن باشن، وگرنه اگه علی رو دوست بدارن میان میبینن این حکومت من میخونه با حکومت علی ابن ابی طالب یا نمیخونه. خب میبینن نمیخونه. من مجبورم اصلا لا یستقیم لنا الامر، امر ما مستقیم نمیشه، سرپا نمیمونه حکومتمون الا به ذالک، الا به دشمنی و توهین به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. درسته که بین بنی امیه و بنی عباس اختلاف سر حکومت، ولی چون هر دو میخوان از مسیر حق برن کنار و اهل البیت علیهم السلام دنبال این مردم رو به سمت حق ببرن، این دعوای تمام شدنی نیست. لذا سندی که امشب میخوام محضرتون تقدیم کنم، یکی از علمای درجه اول عامه، یه خاطره‌ای که خودش دیده برای ما نقل کرده. برای اینکه بشناسیدش یکم توضیح میدم که قیمت این خاطره‌ای که امشب میخوام نقل کنم از این آدم، قیمت این نقل خبری گزارش، امروز بخوان خبر برن، خبرنگار عکس میگیره، فیلم میگیره. حدود سال 400 هجری، قریب به 1030 سال پیش، یکی از علمای درجه اول، واقعا درجه اول. ما متاسفانه این ور اون ور شاهدیم گاهی تو استنادها ضعف در دلیل داریم. یک شخصیتی به اسم حاکم نیشابوری 405 از دنیا رفت، عنوان علوم حدیث رو او درست کرده. علوم حدیث کتاب مهمی هم در این زمینه داره، معرفت و علوم الحدیث. محب امیر المؤمنینه و مخالف با معاویه است، اما یک سنی تندروه. فرقش با بقیه اینه که امیر المؤمنین رو دوست داره و معاویه رو دوست نداره. سر همین محبتش به امیر المؤمنین خیلی کتک و فحش خورده. چند تا نمونهش رو عرض کنم بعد بگم جایگاهش بین آقایون چیه. مثلا در این معرفت و علوم الحدیث اومده حدیث رو دستبندی کرده، گفته احادیث دستبندی مختلفی از نظر صحت و ضعف دارن. یکی از نمونه ها رو که میخواد بیان کنه این مثال رو زده، میگه جبرئیل نازل شد محضر رسول خدا، اینو حاکم نیشابوری در معرفت و علوم الحدیثش بود، گفت یا رسول الله صل من ارسلنا من قبل که من رسولنا علی ما بعثو. ای پیغمبر سوال کن پیغمبران قبل از تو بر چه مبنا اسلام پیغمبر شدن، چرا این پیغمبر شد اون یکی نشد، چرا این نبی شد اون رسول شد، چرا این یکی رسول شد اون یکی اولوالعزم شد، رده بندی اینا سر چی بود، چرا یکی آدم عادی شد یکی پیغمبر. سل من ارسل نامن قبلکه من رسولنا علاما و اسو، چی شد اینا پیغمبر شدن بقیه نشدن؟ رسول خدا از جبرئیل گفت آیه میگه وحی اومده سل یعنی بپرس، پیغمبرم اطاعت هم کرد. جبرئیل فرمود علاما و اسو، چی شده اونا پیغمبر شدن؟ جبرئیل گفت خدا فرموده علا نبوتک و ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی بر مبنای فهم نبوت تو و ولایت علی ابن ابی طالب. اگر انبیا به نبوت رسیدن برای فهمشون از نبوت و ولایت بود، اگه درجه بندی شدن بر مبنای ولایت مداریشون بود. این رو چه کسی نقل کرده؟ حاکم در معرفت علوم الحدیث. یه نمونه دیگه از محبتش به امیرالمومنین عرض میکنم، کتابی داره در حدیث طیر. حدیث طیر از احادیثیه که معناش واضحه، مثل مولا نیست که در اون بشه خدشه کرد، نه این که حالا اونجا میشه خدشه کرد، بشه درش بهانه گیری کرد بگی مولا نمیفهمم یعنی چی. حدیث طیر اینجوری نیست. چرا اینطوری نیست؟ گم نکنیم بحثو. دارم چند تا روایت در فضاله امیرالمومنین که حاکم نیشابور نقل کرده میگم، شخصیتشو بشناسید، چون یه حرف مهم میخوام ازش نقل کنم در راستای بحثو. حدیث طیر حدیثیه که برادران ما اهل سنت اصلش رو نقل نمی کنن. مثل حدیث قدیر نیست که نقل کنن بگن معناش اونی که شیعه میگه نیست. اینجوری چرا؟ چون جای توجیه نداره. مرغ بریانی محضر رسول خدا میرسه، حضرت میفرماد خدا یا احب خلق که الیک، محبوب ترین فرد نزد خودت را بفرست تا با من هم قضا بشه. خب این واضح محبوب ترین خلق خدا که پارتی بازی که دوست نداره، مثل من مثلا بگم فلانی آخه پسر داییم دوستش داره. احب خلق نزد خدا یعنی با تقوا ترین، عالم ترین، برترین، با فضیلت ترین. حضرت حق حکیم عادل. اینجوری نیست که یه نفر از همه شرایط برتر باشه در همه شرایط، یکی دیگر خدا بیشتر دوست داشته باشه. احب خلق محبوب ترین بنده یعنی برترین بنده، یعنی برترین بنده. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر میخواید خدا دوستتون بداره باید بنده تر باشی، یعنی بنده شهوتت نباشی، بنده غضبت نباشی، بنده مقام نباشی، 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 نباشی. اگه بنده خدا بشی میشه محبوب. این کنتم تحبون الله، شرطش تبعیت از پیغمبر، فاتبعونی یحببکم الله. حالا احب خلق که الیک، محبوب ترین خلق نزد خدا، یعنی که اینون که از همه بیشتر تابعه، از همه بیشتر بنده است. چون این روایت رو نمیشه توجیهش کرد، این عزیزای ما که مستضعف فکرین اصلش رو چکار میکنن؟ اصلا نقل نمی کنن. برخلاف قدیر که در همه منابع نقل میشه، میگن معناش اونی نیست که چیه میگه، اینو نمیشه توجیهش کرد. البته یکی توجیه خنکی کرده، یه نفر گفته که بله احب خلق که الک، چون علی ابن ابی طالب خیلی خوش خوراک بود، خوشگل مثلا رون مرغ رو میخورد، پیغمبرم حال میکرد، مثلا یه بازی کرده دیگه، فرار کرده، گفت خدای مثلا یکی بیاد ما کیف کنیم مثلا دو پرس غذا بخوریم. بقیه خندیدن گفتن مثلا حرف اصلا نقلش نکن، ولش کن، توجیه اینجوری نمیخواد بکنی. حدیث طیر حدیثیه که وقتی میخواستن یه محدثی رو از مناصب حکومتی در تاریخ عزل کنن، یکی از مهمترین خطوط قرمز، مثلا میگن خط قرمز اینه که فتنه‌گر نباید بیاد مثلا کاندیدای مثلا فرض کنید که فلان انتخابات بشه، فتنه‌گر اون زمان، حالا بلاتش من قصدم تشبیه نبود، خطوط قرمز، یکی از خطوط قرمز این بود که گفتن فلانی به درد مناصب حکومتی نمیخوره. چرا؟ چون روا حدیث طیر، حدیث طیر تو کتابش نوشته، یعنی هر کی بنویسه دیگه این خط قرمز روش کشیدن. حاکم نیشابور کسیه که دو جلد کتاب در طرق حدیث طیر داره، یعنی اسناد مختلفشو در دو جلد نوشته، نه یه روایت کنه. لذا چیکار کرده؟ خلاصه پارو خطوط قرمز گذاشته. توجه فرمودین؟ این محبتش به امیرالمومنین. اما این که خیال کنیم او شیعه دوازده بود، اصلا و ابدا نسبت به خلفای اول دوم بسیار ارادت جدی داره. یه چیزی هم یادم آمد بگم، زهرای مرضی شاد بشه از مجلس ما، اسم فضائل امیرالمومنین میاد. شما شاید پرسیده باشن آقا جان این ماجرای ولادت امیرالمومنین تو خانه کعبه رو کجا نقل کردن؟ سوال کردن نه؟ کی گفته که علی علیه السلام تو خانه کعبه دنیا آمده؟ الجواب، حاکم نیشابوری مورد بحث ما در کتاب المستدرک علی الصحیحین میگه که فقط تواترت الاخبار، یعنی اخبار متواتره، یعنی شک نیست. متواتره یعنی این که دیگه فیلمش موجوده، سندش مورا درزش نمیره، نه یه نقلی، فقط همه خبرگزاری ها نوشتن، نه یه خبرگزاری خاص، یه حزب خاص، یه فکر خاص. فقط تواترت الاخبار به ان فاطمه بنت اسد ولدت علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبه. متواتره که علی ابن ابی طالب رو فاطمه بنت اسد در شکم کعبه به دنیا آورده. کجا نقل کردن؟ این حاکم نیشابوری محل بحث ما. پس آدم محبه نسبت به امیرالمومنین. اما اگه خیال کنید شیعه اصلا اینا ابدا، همین کتاب مستدرکش رو هر کس خواست رجوع میکنه، صدها روایت در فضیلت اون دو نفر آورده، صدها روایت دیگه. وقت رو نگاه میکنم میخوام نگذره در 12-13 دقیقه دیگه کم کنم بحثو، اونو نمیگم. منتها دشمن معاویه هم هست، بهش گفتن تو این هم فضیلت علی نوشتی، خب یه دونم روایت در فضیلت معاویه بنویس. نه که فارس بود، فارسا میگن دلم نمیاد، دیدی دلم نمیاد این کارو بکنه، اینم تو فارس دیگه نیشابوریه، گفت لا یجی امن قلبی، یعنی دلم نمیاد این همه یه عمر حدیث پیغمبر نوشتم قلممو نجس کنم به اسم معاویه، لا یجی امن قلبی، دلم نمیاد. منبرشو شکستن، منبرشو شکستن، فرار کرد رفت تو خونهش، محاصرش کردن، اومدن بهش گفتن بیچاره میزنن میکشنت، یه جمله یه چیزی به نفع معاویه بگو، گفت دلم نمیاد. بعضی از بزرگان که دیگه اسم برم اعصابتون خورد بشه، اسم افراد ذهنتون رو بپرونه، میگه که خیلی عالم بزرگی بود این حاکم نیشابوری، بسیار با تقوا بود، در علم حدیث بدل نداشت، دو نداشت، نظیر نداشت، الا ان فیه قلیل تشیع. او یه ذره شیعه بود. یعنی چی یه ذره شیعه بود؟ من که عرض کردم شیعه نبود، محب بود. و انحراف ان خصوم امام علی، حیف با دشمنای امام علی خوب نبود. منظورش از شیعه بود یعنی دشمن معاویه بود. پس خصوصیت دومش چی بود؟ ضد معاویه بود. به خاطر این محبتش نسبت به امیرالمومنین، اگر تو کتاباش روایتی نقل کنه به نفع علی ابن ابی طالب، میگن آقا باید بررسی کنی اینو کی نقل کرده. این چون دوست داشته علی رو دیگه خیلی بررسی نکرد. اما خود شخص راستگویه ابن تیمیه در مجموعه فتاواش میگه این حاکم بسیار آدم راستگویی بود، اما چون حب علی داشت ممکنه یه جایی یه چیزی براش نقل کرده اونم بگه، میخواد بکوبتش. اما خودش شخصا آدم چی بود؟ ثقه بود. پدر جد وهابی ها میگه این حاکم نیشابوری محل بحث ما آدم ثقه ای بود. خب این حاکم نیشابوری چند کتاب داره که توش فضائل زهرا مرضیه هست، ولی یه کتاب مجزایی هم نوشته به اسم فضائل فاطمه الزهرا. سوال میکنه آدم دیگه، آقا جون شما که دو سه تا کتاب قبلیت هم توش فضائل فاطمه زهرا بود، چرا دوباره یک کتاب جدا نوشتی؟ او در مقدمه باید چه کار کنه؟ این سوالو پاسخ بده دیگه. پاسخ میده، چرا من که در کتبم فضائل زهرا مرضیه نوشته بودم، یک کتاب خاص، این چاپ مصر، یک کتاب جدا راجع به فضائل زهرا نوشتم؟ همه این مقدمه ها رو گفتن برای این بحث. بحث ما چی بود؟ تحریف شخصیت و حقیقت زهرای مرضیه دینی شد. دیشب مثال زدیم از بین ده ها مثال، بنزه یه جلسه سیاسیش امشب میگه منو دعوت کردن در یه مجلسی که اعیان و بزرگان و امام جمعه ها و نهاد نمایندگی فلان و همه حضور داشتن، بالاخره اون سلطانم نماز جمعه برگزار میکردن، نماز عید میخوندن، نمیدونم مرکز امرای معروف از منکر داشتن، امور شرعی داشتن، سازمان اوقاف داشتن، بالاخره سلاطین هم ادای مسلمان ها رو در میوردن دیگه. میگه توی مجلسی شرکت کردم، یادتون باشه ابن تیمیه یه تندروی پدرجد وهابی، میگه یادم راستگویه و این داره دوتا مشاهداتش رو برای ما بیان میکنه. میگه من نشسته بودم، بزرگان علمای مسلمین جمع شده بودن، نماینده شاه هم نشسته بود، از هر دری سخن میگفتن. یه عده از اینا بودن میخواستن آخوند درباری بشن، لذا یه اظهار فضلی میکردن. خب اظهار فضل میکردن چی واسه میگفتن؟ باید میگفتن ما تو خط حکومت جور سلاطینیم، لذا یکی گفت بله اونجوری که برا من محرز شده علی ابن ابی طالب قرآن و حفظ نبوده، توجه کردین؟ او باید یه چیزی بگه که نماینده حکومت خوشش بیاد. لذا میگه یه چیزی که تعجب کردم این بود که علی بن ابی طالب که صاحب قرائت این قرآنی که امروز شما میخونین به روایت حفص از آصف، این قرآنی که الان چاپ تو این کتابخونه‌های مسجدم هست، اینا نحوه خوندنش، نحوه خواندن علی بن ابی طالب، این صاحب قرائت چی حفظ مبود قرآنو دیدم یه ظلم و امیرالمومنین شد. ظلم بعدی این شد اسم فرزندان پیغمبر مطرح شد. میدونید دخترای پیغمبر محل اختلافه که آقای پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله یه فرزند دختر داشت و اونای دیگه بچه های خواهر خدیجه سلام الله علیها بودن که پیغمبر سرپرستی و امور اینها رو به عهده گرفت، یا نه اینا دختر پیغمبر بودن، محل اختلاف. میگه من تو مجلس نشسته بودم، یکی دیگه از این جوونا که دلش میخواست یه پست حکومتی بگیره گفت بله من در روایتی دیدم که پیغمبر فرموده خیر و بناتی زینب، بهترین دختران کیه؟ یکی از این دختران رقیه زینب، دختران پیغمبرن که محل اختلافه که دخترای پیغمبرن یا دختر خوندای پیغمبرن. گفت من یه روایتی دیدم که پیغمبر فرموده بهترین دختر من زینبه، در حالی که شیعه و سنی و جن و ملک اسکیمو آدم خور شنیدن که شیعه و سنی نقل کرده فاطمه الزهرا سیدت و نساء اهل جنه، سیده نساء بهشتی. خب معلومه زنان بهشت برترین زنان دنیا دیگه. اینو نه فقط شیعه نقل کنه، سیدت و نساء اهل الجنه و سیدت و نساء العالمین روایتیه که هم از بزرگان اهل سنت مثل بخاری و مسلم نقل کنه، هم شیعه نقل کرد. برترین زن کیه؟ برترین زن همه عالم ملک و ملکوت زهرا مرضیه است. خب اگر اینی که من الان گفتم میگفت که بهش پست نمیدادن تو اون حکومت، او بعد چیکار میکرد؟ یه حرف جدیدی میزد علیه اهل البیت. لذا گفت من یه روایت دیدم که نوشته بود خیر و بناتی زینبه، این زینب زینب دختر امیرالمومنین نیستا، دختر خونده پیغمبر. من عصبانی شدم، نگو این آقا جوونه که میخواست پست حکومت بگیره شاگرد خودم بود، سالها شاگرد خودم بود، حاکم نیشابوری میگه. بهش گفتم که این روایت رو کجا دیدی اون وقت شما؟ گفت در کتاب صحیح بخاری. میگه من از کوره در رفتم. گفتم پسر جون چند دوره پیش من صحیح بخاری خوندی؟ گفت 4 دوره آج آقا. این استاد برجسته علم حدیثه، اونم یه جوونه میخواد بالاخره وصل به حکومت بشه. گفت 4 دوره کتاب صحیح بخاری پیش شما خوندم. گفتم تو این 4 دوره که ما سر از اول تا آخرشو خوندیم کجا هم چی روایتی توش بود؟ گفت تو باب مناقب فلان. گفتم والله دروغ میگی، همین الان به نماینده سلطان گفتم همین الان کتاب صحیح بخاری بگیر ببین کجاست. شما باشی الان چیکار میکنی از طرف حکومت؟ یا حرف این عالم برجسته رو میپذیری یا میگی کتاب بیارید کی راست میگه درسته؟ میگه اصلا همچین حرفی نزد، رو کرد به اون بچهه که دروغه کی گفت. ای فهم میاد این عبارت رو نخونم. گفت جزاک الله عنا خیرا، دمت گرم، به اون پسره که دروغ گفت که گفت برترین دختر زینبه. فالان ظهر لی و صح عندي، الان برا من آشکار شد، یقین کردم انک سنی متعصب للسنه، ولی کلا تو خوب سنی هستی. حاکم نیشابور میگه دیدم همین الان کتاب، بنده خودم این تجربه رو دارم تو بقی این افغانی شروع کرد به حرف زدن، ما جوابشو دادیم، یه عربه اومد دفاع کرد، ما عربی جوابشو دادیم، ما رو گرفتن بردن تو این دایره امر رحمه از اون کرد. گفتن چرا حرف میزنی؟ گفتم آقا حرف زد منم جواب داد. گفت چرا دروغ میگی؟ گفتم دروغ نگفتم، از کتاب مثلا بدایه و نهایه جلد فلان سال 18 گفتم. اون دروغ میگی؟ گفتم پشت سرت کتاب بدایه و نهایه هست، اینها این جلدش، بده بگم کجاست. گفت دروغ میگی. گفتم پدر جان اینا کتاب میخوای نشون بدم؟ گفت تو دروغ میگی. گفتم میخوای کتاب بیارم؟ دستمو گرفت نشون، گفت دروغ میگی. یعنی قرار نیست سندو ببینم، تو دروغ میگی، یعنی میدونم چی میگی ولی تو دروغ میگی، اصلا نباید حرف میزدی. حاکم نیشابور میگه عوض این تا این نماینده حکومت بگه فلان فلان شد، چرا دروغ میبندی؟ الان حاج آقا استاد نشسته، اینم نگفت. بگه کتاب بیارید چه کسی راست میگه، اینم نگفت. پشتشو کرد به من، به اون جوونکی گفت باریکلا جزاک الله عنا خیر. دیدم من نامردی واجب یه کتاب بنویسم زهره مجر معرفی کنم. یعنی سیاست پشت این قضیه ایستاد زهرا سلام الله علیها رو به محاق ببره، مثل ماهی که پشت ابر میره دیده نمیشه، پنهانش کنه. بعد حالا تو ماهواره‌هاشون میگن که سند بیارید حضرت زهرا شهید شده. خب شما بعد از این همه شخم زدن توقع دارید سندم بشه پیدا کرد؟ حالا یه چیزایی میشه پیدا کرد هنوز، ولی انصاف هم خوب چیزیه، انصاف هم خوب چیزیه. کسی که اینا را از مشاهدات عینیش میگه، کسی که خودتون میگید راستگوه. همین اتفاق در دوران قبل از این واقعه هم افتاده که وقت گذشت دیگه. زهری میومد این بر اون بر، گفت بهترین دختر پیغمبر فاطمه نیست، زینبه. امام سجاد صلوات الله علیه که اصلا تو مسائل سیاسی دخالت نمی کرد استثناءً، امام سجاد یکی از گوشه‌گیرترین علمای ائمه شیعه است، به جهاتی که بعد از جایی کرده وقتش بحث بشه. بعد از واقعه کربلا اگر حضرت سجاد ذره اقدام میکرد کشته میشد، اصل امامت تمام میشد. لذا حضرت یه گوشه نشسته بود، یه کارهایی میکرد که سرجاش مفصله، خیلی بحث مفصله. یکی از معدود جاهایی که وسط میدون اومد حوار زد اینجا بود. یقه این زهری رو گرفت، فرمود چرا دروغ میبندی به جد ما؟ کجا پیغمبر فرمود خیر و بناتی زینب؟ میخوام بگم که به یه جلسه ختم نشد. قبل از این که من این خاطره که الان براتون نقل کنم، قبلش نقل شده بود، یعنی این جریان بود، در به در دنبالی که از زهرا رو کتمان کنن، بعدش هم بود، هم قبلش بودم بعدش بود. که به عظمت امام سجاد این عالم بنی امیه زهری خجالت کشید که آقا دیگه به خاطر شما نقل نمی‌کنم. ولی می‌بینید که سالها بعد از امام سجاد هم، قریب به سال 400، قریب 300 سال بعد از امام سجاد، بازم دنبال این بودن هر طور شده از زهرا رو مخفی کنن. هر طور شده، هر طور شده یه نفر رو بیارن علم کنن که از زهرا مطرح نشه. این یه نمونه بود، بس هم باشه. اگه چراغا رو کم کنید من یه ذکر مصیبت کوتاهی بکنم تحمیل بدم. ظاهرا اومدن دیگه، یا باید کوتاه کنیم یا بلند کنیم دیگه، نمیشه. اتفاقاتی که بر زهرای مرضیه گذشت و یه عده ساکت بودن، که شما هم خیال نکنید، نمی کنید هم خیال، که مسئله ساده است. همین امروز که حرم اهل البیت در خطر، یه باری حرم مطهر عسکری این سلام الله علیه ما دچار آسیب جدی شد، درسته؟ دوباره سال گذشته، یک سال و چند ماه گذشته، نزدیک بود حرم مطهر حضرت امام هادی و امام عسکری تخریب بشه، به فضل الهی یه مش جوون جان برکف نجات داده. همین الان که در عراق و سوریه حرم‌های اهل بیت مورد هجمه جدیه، یه ملعونی به اسم ابراهیم فارس تو توییتر خودش نوشت، یعنی میشه روزی من ببینم به چشم خودم قبر و سید زینب مهدومه و مهدمه، با چشم خودم ببینم که اون قبر مطهر رو خراب کردن. یه عالم برجسته است، تو دانشگاه ام القرى مکه تدریس میکنه. یا وادعی بزرگ وهابی های یمن نوشت که یعنی میشه یه روزی من ببینم کلنگ به جان مراقدی که شیعه دوست داره افتاده. میشه یه روز من ببینم مساحی، یعنی کلنگ ها به جان این قبر ها افتاده، من جگرم خنک بشه. خب امروز یه عده جوان دارن از حرم های اهل بیت دفاع میکنه، چقدر یکی مثل من حمایت میکنه؟ خیال نکنیم که اون روزی که حرم مطهر امیرالمومنین، حرین امیرالمومنین، ناموس امیرالمومنین به خطر افتاد، اون موقع متاسفانه یه عده همه بد نبودن، متاسفانه همه جنم نداشتن بیان دفاع کنن. اینطوری نبود همه موافق با حمله به خانه امیرالمومنین باشن، همه مردانگیشو نداشتن دفاع کنن. کما اینکه امروز هم بعضی از این گوشه اون گوشه متاسفانه دیده میشه میگن فلانجا به ما چه، واقعا چقدر آدم باید غیرت رو فراموش کرده باشه. حالا اینکه بیرون از تشیع باشه طبیعی نداره، تمام گله نمی کنی. اما کسی که یه عمری پای سفره امام حسین سلام الله علیه نشسته، در نسبت به این جوانایی که میرن از حرم اهل‌بیت دفاع میکنن، سوال کنی که بگه برای چی ما بریم جونمونو بدیم؟ از ما جونمونو میخوایم چه کنیم اگه نخوایم برای اهل بیت فدا کنیم؟ به چه دردی میخوره؟ چه دردی میخوره اصلا؟ خلاصه اونایی که نگاه کردن اون روزی که به هر خانه زهرا مرضی حمله شد، همشون آدمایی که دشمن باشن نبودن، بعضی مرد نبودن. یه کنیزی داشت حضرت زهرا از 100 تا مرد مردتر بود، اونم فضه بود. این وقتی واقعه هجوم به خانه زهرا مرضی رو دید، خب این فضه امین زهرا مرضی هم بود، در اون واقعی که زهرای مرضیه به زمین افتاد و نخواست امیرالمومنین رو صدا کنه، حضرتش فضه رو صدا کرده، آقازادش به شهادت رسید. فضه این صحنه رو دید، صحنه آتش زدن خانه امیرالمومنین، بی حرمتی به خانه امیرالمومنین، و بعد دید که چگونه بچه های امیرالمومنین بعد از مادر یتیم شدن، مردم به اینا محل نمیگذاشتن. یه چند روز که گذشت، مثلا به تعبیر من 40 که گذشت، اومد محضر امیرالمومنین گفت یا علی من دیگه تحمل ندارم تو مدینه زندگی کن، چون این مظلومون علی ابن ابی طالبیه که سالها تو همون مدینه ساکن بود، نگاهش به اون در میافتاد. من گفت آقا اگر اجازه بدید من از این شهر برم، من هر وقت میام وارد مسجد پیغمبر بشم، یاد تصویری میفتم که زهرا مرضیه وارد مسجد بخواست بشه، میام وارد خونه بشم، به این در نگاه میکنم، یاد زهرا مرضیه میفتم، من نمیتونم تحمل کنم. بله اون زینب کبراست که باید یتیمی رو تحمل کنه، فضله طاقتش تمام شد، گفت اگر اجازه بدید من دیگه نمونم توی این مدینه. راوندی این رو در خرائجش آورده، امیر سلام الله علیه فرمودن اگر میخوای بری برو، اهل البیت نمیخوان کسی رو اذیت کنن. خدا شاهد امام زمان صلوات الله علیه منت سر ما میداره ما رو تو مجالس اهل بیت راه میده. الان اگر مجلس یه بزرگی بود، ختم یک مثلا فقیه فرزانه مرجع تقلید بود، مگه هر کسی رو رام دادن مجلس بگیره براش؟ فرمود برو. فضه از مدینه اومد بیرون، هم جگرش سوخته بود برای امیرالمومنین و بچه ها، هم تحمل نداشت که تو مدینه باشه. اونایی که عزیز از دست دادن و داغ دیدن میدونن من چه میگم، دیدن صحنه جای خالی اون عزیز سخت تحملش، هر کسی نمیتونه تحمل کنه. اومد بیرون مدینه، راهو گم کرد، راهو گم کرد و ذخیره آبش تمام شد، مشرف به موت شد. مشرف به موت که شد، خودش نقل کرده که من تعجب کردم، یعنی خدایا کنیز فاطمه هم میشه از آتش بمیره؟ انقدر بی حرمت شدم من؟ 5 کلمه گفت و این رمزه ها، رمز استجابت دعاست. 5 کلمه گفت، گفت یا رب، یا رب انا خادمت فاطمه، یه آن من کنیز زهرای مرزیه بودم، نوکری کردم، میشه من از آتش بمیرم؟ خودش نقل کرده که رطلی از آسمان اومد و من سیراب شدم. یعنی امید داشته باشیم ما یه وقت گرفتار بودیم، خادم که من نیستم، شما انشالله هستیم، ما میگیم یا رب انا محب فاطمه. بالاخره ما یه اون سنگ محبت زهرای مرضیه رو به سینه دادیم، نه ما اون شافعی، امام شافعی های اهل سنت، امام شافعی ها محمد ابن عدیس شافعی میگه برئت من المهیمن من اناس، بیزارم از اون مردمی که گرون الرفض حب الفاطمیه. خیال میکنن هر کی فاطمه رو دوست داره رافضی خبیثه. یا رب انا خادمت و فاطمه، من خادمه فاطمه هستم. من میخوام عرض کنم که خادم زهرای مرضیه سلام الله علیها اینقدر مقام داره نزد خدا. چه شد که باید با فاطمه این گونه برخورد میشد؟ امیر سلام الله علیه فرموده من نمیخواستم امشب کشش بدم و به احترام مجلس دارم کش میدم، اگرنه نیم ساعت بحثمو جمع کردم دیگه، میگم تا بیان اگر نزدیکن، یعنی چند دقیقه دیگه ادامه میدم. در روایتی امیر سلام الله علیه نقل کرده یه روز رسول خدا فرمود علی جان با تو کار دارم، این ادامه همونه. یعنی این سوال پیش میاد، فزه که نوکر زهرای مرضیه است، رطل آب از آسمون براش میاد، چطور نصر یاری برای فاطمه نازل نشد؟ خود امیر فرموده، ظاهرا در کافی هم هست، حتی یه وقتی دیدم سندش هم صحیح بود، الان البته از حافظه میگه، یه رسول خدا یه روز فرمود علی جان با تو کار دارم، با هم راه افتادیم، این ظاهرا میخواست جایی با من صحبت کنه کسی نباشه، رفتیم به یک مثلا کوچه خلوتی که رسیدیم، چند بار رسول خدا برگشت، امیر سلام الله علیه خودش فرمود برگشت پشت سرش رو نگاه کرد پیغمبر، دید کوچه خلوته، بعد چند تا جمله آهسته به من گفت که تا من شنیدم با صورت به زمین افتاد. این خدا میدونه یعنی چی. اون حیدر کراری که در جنگ ها هو البکا فی المحراب لکن هو الضحاک فی یوم الحرابی، اون کسی که گریهاش مال شبهای عبادتش بود، وسط کارزار میدان بین لشکر اعدا لبخند به لب بود، پشتشو کسی خم نکرد، زرهش پشت نداشت، چند تا جمله میگه از پیغمبر شنیدم با صورت به زمین افتادم. ظاهرن همین ماجرا بود. بعد میگه وقتی به حال آورد پیغمبر منو، عرض کردم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم؟ فرمود که علی جان هدایت امت من به واسطه صبر توه. یعنی مسئله فاطمیه یک مسئله مهم گره خورده با هدایت ماست، گره خورده با هدایت ما. امیرالمومنین رو ما سرمایه گذاری کرد، خدا میدونه دهنم میخواد بچد این حرف رو میزنه، ما حاضر نیستیم خار به پای بچمون بره، به ناموسمون جسارت بشه، به خاطر هیچ چیز. او فرمود من به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم؟ دیدن این صحنه آسون نیست. فرمود علی جان هدایت امت من وابسته به صبر توه، منم صبر کردم. لا اله الا الله. خداوند ما رو انشاءالله شرمنده امیرالمومنین نکنه. خب اون صحنه هایی که علی بن ابی طالب صلوات الله علیه دیده بودن چیزهایی نبود که هر کسی بتونه تحمل کنه. همون بی‌حرمتی هایی که شد از بعضی منابع اومده وقتی خواستن حمله کنن به خانه زهرا مرضیه اومدن پشت در شروع کردن به فحش دادن. ابن ابوالحدید گفته غیرت الله الاعظم تو خونه باشه، نسبت به عصمت الله الکبرا جسارت بشه حرف بزن. رضا اون شبی که دیشب چند تا جملهشو عرض کردم داشت دفن میکرد زهرای مرضیه‌اش رو، چند تا جمله فرمود. یکی این که فرمود قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله صبر علی به اتمام رسیده، کم شده. و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی، یا رسول الله علی بیتابه. خیلی عجیب این حرفا از اون کسی که شما تو زیارت جهان به اون میگید منتهی الخیر اصبر صابرین. بعد گفت یا رسول الله یه چیزایی هم بود من میخواستم ازش بپرسم، به من نمیگفت، رو گرفته بود از من. کم من قلیل مقتل جنب صدرها، خیلی این مردان مدینه جگرش رو سوزندن. کم من قلیل مقتل جنب صدرها، داغ بر جگرش گذاشتن. لم تجد الابسته ای سبیلا، هر وقت خواست به من بگه چهره من که نگاه کرد دلش نیومد من اذیت کنه، بیان نکرد. شما ازش سوال کن فأحفه السؤال، به من نگفت. اصلا این زن و شوهر عجیب بود رابطشون با هم. اینجا میبینید جبران کرد. امیر سلام الله علیه تو جنگ ها وقتی آسیب میدید هیچ اجازه نمیداد زهرای مرزی از زخمش با خبر بشه. حتی در احد که ضربات متعددی بدن مبارکش اصابت کرد اجازه نداد در خانه بستری بشه. در مسجد حضرت رو بستری کردن و دو تا زن دیگر هم اومدن پرستاری کردن، پانسمان میکردن زخم ها. نمیخواست فاطمش نگاهش به این زخم ها بیفت. مثلا زهرای مرزی هم جبرانی کرد. از همون لحظه ای که فضه رو صدا کرد دیگه چیزی به امیر المومنین نفرمون. اما خب بالاخره مگه میشه کسی متوجه نشه با اون وضع جسمی زهرای مرزی؟ من صلوات زهرای مرزی رو میخونم انشاءالله برسن دیگه، اگه نرسیدن شما انشاءالله دعا میفرمایید. این صلوات زهرای مرضیه آقا مستجاب الدعوه است، نه اینکه من بخوام بگم. درود بر زهرای مرضیه آرزوی ملائکه است، خدا شاهد. امام صادق فرمود ما گرفتار بشیم ناامید بشیم از همه درها به مادرمون متوسل میشیم. رضا منم صلوات زهرای مرضیه که صلوات های متعددی هم بهشون نسبت دادن عرض میکنه، انشاءالله ببینیم چه پیش میاد. آروم هم میخونم شما با من تکرار کنید از طرف امواتتون، به نیابت از مهدی فاطمه سلام الله علیه، به نیابت از امیر المؤمنین. اللهم صل علی كريمة الرضيع التقية النقية الفاضلة الزكية. هم شنیدن این الفاظ عبادت، هم توسل بهش. المحدثة العليمة المضطهدة المغمورة الصديقة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المخفية قبرا المجهولة قدرا المدفونة سرا الإنسية الحوراء فاطمة الزهراء يتهم بار ذكر مبارك فاطمة الزهراء لمن بيجي إن شاء الله ببینم چی میشه فاطمة الزهراء